بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از تقسیماتی که برای مقدمه واجب ذکر کردن، فرمودن که سلام علیکم و رحمت الله، به اعتباری مقدمه تقسیم میشه به سه قسم. مقدمه‌ای که متقدم است بر ذی المقدمه، مقدمه مقارن، مقدمه متأخر. البته این اقسام ثلاثه گاهی مقدمات وجودیه هستند برای واجب و ذی المقدمه، گاهی مقدمات وجوبیه هستند. برای هر کدام مثالی ذکر میشه. مقدمه وجودیه به نحوی که متقدم باشد، مثل طهارات ثلاث که مقدمه هستند برای صلات، و از اینها تعبیر به مقدمات متقدمه میشه، یعنی وجودن اینها تقدم دارن بر ذی المقدمه و بر واجب. البته اینکه طهارات ثلاث مقدمات متقدمه شمرده شده اند به اعتبار اینکه اون چه که شرط است برای صلات نفس وضو است، نفس غسل و یا نفس تیمم است. این که اگر گفته بشه اون چی که مقدمه است برای صلات اثر حاصل از وضو است نه نفس وضو، اینجا این می شود مقدمه مقارن. برای مقدمات مقارن مثالی که ذکر می شود، مثل استقبال برای صلات، صلات باید مستقبلن باشد و این شرط شرط مقارن با صلاته. شرط مقارن آن شرطی است که از ابتدای عمل تا انتها آن شرط وجود داشته باشه. شرط تستر، این هم شرط مقارنه. شرط متأخر مثال زدن به غسل که مستحاضه کثیره مأمور به صوم در شهر رمضان هست، وظیفه‌اش اینه که روزه بگیره، و شرط این مأمورون به که عبارت باشه از صوم این است که روز که تمام شد در لیله لاحقه غسل کند برای صحت صوم ماضی. این هم ازش تعبیر میشه به شرط متأخر. این مثالها مقدمات وجودیه مأمورون به حساب میان. یعنی مأمورون به که صلات است بخواد موجود بشه شرایطی براش گفته شده، مقدماتی براش بیان شده، مقدمه متقدمه، مقدمه مقارنه، مقدمه متأخره. همین تقسیم رو داریم به اعتبار مقدمات وجوبیه. شرط متقدم برای وجوب صلات ظهر زوال شمسه. اذا زالت شمس فقد وجب الصلاه. اونگاه که زوال شمس تحقق یافت، وقت داخل شد، صلات ظهر واجب است. زوال شمس شرط وجوب صلاته. تا این شرط تحقق پیدا نکند صلات وجوب نداره. قسم دوم که شرط مقارن باشد مثل بلوغ و عقل. صلات بر کی واجب است؟ بر شخصی که بالغ باشه، بر کسی که عاقل باشه. این شرط شرط مقارنه. واضح است که عقل که شرط وجوب است از اول فعل تا آخر فعل باید باشه. انسانی که مأمور هست به صوم و روزه گرفتن شرطش این است که این فرد مکلف عقل داشته باشه. چنانچه شخصی تا ظهر روز ماه مبارک رمضان دارای عقل است. ظهر که شد زوال عقل تحقق یافت. آیا ایشون بعد از ظهر باید روزه بگیره؟ شرطش که عقل باشه نیست، لذا تکلیف به صوم نیست. این شرط وجوبه و شرط وجوب به نحو شرط مقارنه. از اول فعل تا آخر فعل باید این شرط باشه. و شرط وجوب به نحو متأخر متصوره. مثالش این است که الان واجب است که شخص مقدمات اطعام را فراهم کنه. دیگپایه رو، مواد غذایی رو تهیه کنه. شرط وجوب این تهیه مقدمات آن است که شخص حاج از سفر برگردد. این عودت و برگشت حاجی از سفر شرط متأخر وجوب این فعله. میخوام بگیم شرط شرط وجوب است و نحو شرط متأخر. این مثال مثلا حالا عرفی بله، مثال شرعی ببینین براش میتونین پیدا کنید در فقه.
در همین بحث حج شرط وجوبش اینه که وقتی که برمیگرده به اصطلاح معونی زندگیش رو داشته باشه. حالا درسته که دارایی شرعانه ولی این دارایی هم نباید طوری باشه که کامل بشه و بعد از برگشتنش.
ولی استطاعت رو که معنا میکنن میگن که وقتی هم که برگشت از اعمال حج رو انجام داد، سفر حج رو به جا آورد، برگشت به وطن خودش، خلالی در معیشت او اتفاق نیفته. حالا اینه که این شرط لازم است برای وجوب حج، یه جورایی قبل از وجوب به عنوان شرط متقدم ملازم شه. معنیش اینه که وضعیت مالیش بنده خدا حساب کتاب میکنه، سرمایه چقدره، چقدرش میخواد خرج حج بشه که کم میشه از اون چی که هست، بعد حساب کنه که برای زندگیش هم بالاخره میمونه.
مثل
استطاعت هم داره، مثل وجوبه. بله، استطاعت نیاز هم وجوده دنیا. حالا همون استطاعت رو که معنا کنیم، شارع یک سعی قائل شده برای جناب مکلف، رعایت حالش رو کرده. ولو اگر از عقل سوال کنی، عقل میگه نه بره کارش انجام بده، وظیفش هست که حج رو به جا آورد. استطاعت شرعیه
احتمال تأخیر به شرط متأخر شرطش برای که الان عمل معروف کنه واجب است.
نه نه، اونجا هم هنگامی که میخواد امر یا نهی کنه همون موقع احتمال تأثیر رو میبینه. این محتمل است تأثیر، درست شد؟ شاید تأثیرم تحقق پیدا نکنه، اما او احتمال تأثیر رو داد، ایجاد وظیفه شد براش. بسیار خوب. بعد در ارتباط با شرط متأخر اشکالی ذکر شده به این که در مورد شرط متأخر که وجود شی متوقف بر آن است، وجود مأمور به یا وجوب تکلیف که گفتیم در هر دو شرط متأخر متصور است، اشکالی که ذکر شده این است که در ارتباط با شرط متأخر اگر بخوام بگیم ما شرط متأخر داریم، لازمش این است که معلول قبل از علتش تحقق پیدا کند، یا قبل از آنی که اجزاء علت تحقق پیدا کند معلول متحقق شود، و تقدم معلول بر علتش یا بر بعض اجزا از علتش مستحیله. توضیح مطلب این است که این خانم مستحاضه صوم را انجام داد، روزه گرفت، پس از انجام صوم به نحو شرط متأخر وظیفه‌اش غسل است. این غسل چه تأثیری داره؟ غسل میخواد تأثیر بگذارد در صحت صوم. صومی که معدومه، حالا روزه رو گرفته تموم شده رفته، روز تمام شد شب رسید، در شب غسل کند. نقش غسل چیست؟ این است که اون صومی که انجام شده بشه صحیح. تأثیر در یک امری که معدومه و چنین امری محال است که یک فعل وجودی تأثیر بگذارد در امری که معدوم است. بر این اساس در مورد شرط متأخر آقایون گفتن که صحت شرط متأخر دچار اشکاله. این اشکال رو چگونه حل میکنید؟ مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرموده که این اشکال اختصاص به شرط متأخر نداره. بلکه در مورد شرط متقدم هم این اشکال جاری است. مثالی که ذکر کردن، یکی مسئله وصیت. وصیت این است که شخص که داره از دنیا میره، حالا لازم هم نیست این وصیت هنگامی که داره از دنیا میره انجام بشه، قبلش ممکنه وصیت کنه. 10 سال قبل از مردن چنین وصیتی کرده است. چه وصیتی کرده؟ وصیت کرده فلان خانم باشه برای جناب زید که طلبه درس خان متدینی است. خوب، جناب موسی وصیت کننده فوت کرد. بعد از فوت ایشون این دار و خونه مخواد بشه ملک زید. حالا در این که موساله وصیت رو قبول کند، وصیت عقده، قبول کنه وصیت را و قبول او این منزل ملک او شود، حالا که میخواد این مالی که متعلق وصیت قرار گرفته ملک جناب موساله بشود، موساله کسی است که وصیت شده برای او، در مثال ما آقای زید، شرطش چیه؟ شرطش این هست که سابقاً و در گذشته این عقد وصیت تحقق یافته باشد. عقد وصیتی باشد. خیلی خوب، حالا که بعد از 10 سال آقای موسی از دنیا رفته، عقد وصیتش کی بوده؟ در گذشته. الان میخواد این دار ملک موساله بشود. این تأثیر امر معدوم در فعلی که عبارت باشه از حصول ملکیت، میبینید که این اشکال اینجا هم هست. شرط شرط متقدمه، اما این اشکال وجود دارد که یه امر معدوم بخواد تأثیر بگذارد برای حصول ملکیت. و باز در بیع صرف و سلم هم همین اشکال رو آدم مشاهده میکنه. در بیع صرف مثال بزنیم، معامله نقدین، طلا و نقره، که شرط صحت بیع تبادل ثمن و مثمن است، یا بگو تبادل اون مثمن است در مجلس عقد. طلا رو فروخته، باید اونجا دست به دست بشه، طلا رو تحویل مشتری بده. خوب، اینا عقد رو کی بستن؟ ساعت 8 نشستن با هم گعده و چای و از این برابر صحبتی، عقد بسته شد. صاحب طلا 1 کیلو طلا رو فروخ، حالا هنو در مجلس عقد هست. ساعت 8:30 طلا رو وزن میکنه، بهش تحویل میده. الان این طلا که میخواد ملک جناب مشتری بشه، شرطش چیه؟ شرطش وقوع عقده. عقد کی واقع شده؟ ساعت 8. الان که داره ملکیت تحقق پیدا میکند، این طلا ملک جناب مشتری میشود، اون عقد که ازش اثری نیست، خط نشانی نیست، عقد واقع شد و گذشت. مزا ببینید که یه امر معدوم تأثیر بذاره در فعلی که داره موجود میشه. و اینن همین اشکال رو ملاحظه میکنیم در بیع سلم. بیع سلم دو تا اسم داره، سلف بهش میگن و سلم. سلام بهش میگن به اعتبار اینکه در مجلس عقد ثمن تسلیم میشه به مشتری، به فروشنده. آقای مشتری ثمن را تسلیم میکنه به بایع. آره، میگه مثلا من یه خروار گندم فروختم به فلان مبلغ، پولشو در مجلس بهش میدن. این بهش میگن سلام. سلف هم که میگن به اعتباری که پیش فروش میکنه. خوب، 6 ماه دیگه فرا میرسه، فصل جمع کردن گندم. این گندم یه خروار ملک مشتری میشه، مال مشتری میشه. این مسبوق به اون عقدی است که قبلا واقع شده. اگر عقدی نبود این ملکیت حاصل نمیشد. پس باز میبینید چیزی که معدومه داره تأثیر میداره در یک چیزی که موجوده. تأثیر معدوم در موجود از محالاته. لذا صاحب کفایه اشکال رو توسعه میده، میگه این اشکالی که آقایون ذکر کردن در مورد شرط متأخر، سر اشکال هم عبارت از این شد که فعلی بخواد تأثیر بگذارد در امری که معدومه. شرطی که قصد باشه بخواد اثر بگذارد در صحت صوم روز گذشته که الان معدوم است. از اون برش هم ملاحظه کنید، یک چیزی که معدومه بخواد چی باشه؟ مؤثر باشه. حالا به روال اگر بخوام چی کنین، دو تا تعبیر درسته. در بیع سلف اون عقدی که واقع شده معدومه، میخواد بذاره تأثیر بذاره در موجود. درست شد؟ یا از اون برم میشه گفت این تسلیم مبی به جناب مشتری بعد از گذشت زمان، در مثال ما 6 ماه گذشت، این میخواد موجب ملکیت بشه. موجب ملکیت شدنش مستند به چیه؟ به یک عقدی که الان معدومه. درست شد؟ حالا ببینیم این اشکال چگونه حل بشه. صاحب کفایه راهی رو ذکر فرموده برای حل اشکال. کاری که ایشون انجام میده، اولا توسعه میده اشکال رو، میگه اشکال اختصاص به شرط متأخر نداره، در شرط متقدم هم اشکال جاری است. سپس در صدد پاسخ برمیاد. تا پاسخ ایشون رو انشاءالله عرض کنیم و اشکالاتی که بر پاسخ ایشون گفته شده است در ذیل انشاءالله بیان شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.